از دلاویزترین روز جهان خاطره‌ای با من است، خاطره‌ای با من است. سحری بود و هنوز گوهر ما به گیسوی شب آویخته بود. من به دیدار سحر می رفتم، من به دیدار سحر می رفتم. دلافروزترین روز جهان را بنگر، تو دلاویزترین شعر جهان را بسرا. به دیدار سحر می رفتم، من به دیدار سحر می رفتم. پشت سرا پرده نور، باهای گل سرخ، شاخه گسترده به من، اونچه آورده به ناز، دم به دم از نفس باد سحر قنچه ها می شد باز، 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 باهای گل سرخ، باهای گل سرخ، یک گل سرخ بزرگ از دل دریا برخاست. خورشید، خورشید برخاست، خورشید. این افروشترین روز جهان را بنگر. تو دلاویزترین شعر جهان را بسرا، دوستت دارم را، دوستت دارم را، من دلاویزترین شعر جهان یافتم، دوستت دارم، دوستت دارم، دوستت دارم، دوستت دارم. این گل سرخ من است، این گل سرخ من است، دامنی پر کن از این گل که بری خانه دشمن، که فشانی بر دوست. دوستت دارم را با من بسیار بگو، دوستم داری را از من بسیار بپرس.
شبکه رادیوی فرهنگ برگزار می کند.
فراخوان سومین جشنواره ملی رادیویی صدای سخن تمدید شد.
بخش های جشنواره:
بخش اصلی در شش قالب رادیویی،
بخش ویژه بزرگ داشته استاد شهریار،
زرد خزانم در آب و گلی کن، به جان و دل گل مینای باغ مینونم.
فضای مجازی و رادیو نما
و این فرهنگ رو نمیشه شناخت جز از طریق آموختن زبان فارسی.
آموزش زبان و ادبیات فارسی در مدارس،
بخش رادیو نگار یا نگارش رادیو،
بخش مردمی
به جلو هم ارتباط داشته باشن با حفظ معیارهای زبان و نحو زبان فارسی و
نشانی ارسال آثار، رادیو فرهنگ نقطه .ir.
مهلت ارسال آثار 20 مرداد 1403.
صدای سخن، ویژه پاسداشت زبان فارسی.
راه‌های ارتباطی شما با شبکه رادیویی فرهنگ: سامانه پیام کوتاه 30558 و شماره تلفن‌های 220 485 و 220 588 20.
همدلی تا همزبانی.
کی میخواد میداندار این میدان باشه؟ میدان اقتصاد، میدان فرهنگ، میدان فعالیت‌های سازندگی، میدان تولید، کی میخواد میداندار باشه؟ اون کسی رو باید میداندار کرد که امین باشه، صادق باشه، متدین باشه، از بن دندان به جمهوری اسلامی، به نظام اسلامی معتقد باشه. ایمان یک شاخص مهمه، امید به آینده، نگاه مثبت به افق یکی از شاخصهای مهمه. اونایی که افق به نظرشون تاریکه، کاری نمیشه کرد، نمیشه به اینا مسئولیت داد، مسئولیت‌های اساسی و کلیدی داد. تشرع، متشرع بودن یکی از معیارهای مهمه. اشتهار به پاک دستی و صداقت یک معیار، این معیار باید رعایت بشه. هم رئیس جمهور محترم اینا رو رعایت کنن، هم مجلس رعایت کنه. یعنی یک مسئولیت مشترک شما دارید در انتخاب مسئولین کشور. سابقه سو نداشته باشن، این یک معیار. نگرش ملی داشته باشن، یعنی غرق در مسائل جناحی و سیاسی و اینا نشن، نگاه ملی به کشور داشته باشن، کارآمد باشن. اینا رو با تحقیق، البته کارآمدی رو غالبا بعد از اشتغال به کار میشه فهمید، اما با تحقیق، با نگاه کردن به سوابق، با شنیدن حرفها میشه کارآمدی رو هم تشخیص داد. اینها لازمه. به نظر من این مسئولیت بسیار مهمی است، هم بر عهده شماست، هم بر عهده رئیس جمهور محترمه که این کار رو انجام بدن. انشالله یک مجموعه هیئت وزیران خوبی، کارآمدی، پدر بخوری، متدینی، انقلابی بیان سر کار و بتونن مسائل کشور رو پیش ببرن.
نیمروز بخیر شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. با توجه به افزایش دما، بسیار توصیه شده به رعایت نکات کوچک اما تاثیرگذار در صرفه‌جویی مصرف برق. لطفاً از باز و بسته کردن پی در پی در یخچال فریزر خودداری کنید، به خصوص زمانی که صدای هشدار باز بودن در یخچال شنیده میشه. حتماً نسبت به این هشدار و این صدا حساس باشید و بلافاصله در یخچال رو هم ببندید. در فصل تابستان میتونید از ظرفای مخصوص نگهداری آب سرد استفاده بکنید تا از طریق اون آب مورد نیازتون رو بنوشید و این باعث بشه که کمتر در یخچال رو باز و بسته بکنید و مصرف برق هم کاهش پیدا کنه. از شما دعوت میکنم شنونده یه برنامه نشان باشید.
نشان. نشانه هایی از زندگی آنهایی که خود یک نشان هستند.
خدا من خودم در آزادش
کرد. مراسم بزرگداشت استاد سخن سعدی شیرازی در جوار آرامگاه شاعر نامی کشورمون برگزار شد.
28 اردیبهشت روز جهانی موزه هاست.
مولانا جلال الدین بلخی نه تنها در میان ایرانیان که میلیون ها دل باخته در سراسر عالم دارد.
قرار است در این دوره از محمد علی کشاورز تجلیل شود.
تقویم را با نشان برند. نشان.
در سال 1254 هجری شمسی در قم متولد شد. در سن 22 سالگی به نجف رفت و 6 سال آنجا ماند. پس از آن دوباره به ایران بازگشت و تا آخر عمر، یعنی تا 65 سالگی، در قم درس خواند و درس داد. پدرش محمد رضا کاسبی متدین و آگاه به احکام دین مبین اسلام بود، چنان که مردم برای آگاهی از فروع فقهی و وظایف مذهبی خیش به ایشان رجوع می‌کردند. شیخ عباس پس از فراگیری بخشی از علوم دینی مقدمات و سطح در نزد علمای عصر خیش در حوزه علمیه قم، سرانجام در سال 1316 هجری قمری برای تکمیل تحصیلات در سطوح عالی فقه و اصول به حوزه علمیه نجف رهسپار شد. و چون در علوم نقلی به ویژه حدیث استعداد درخشانی داشت، از فقیه و محدث بزرگ آن عصر حسین ابن محمد تقی تبرسی معروف به محدث نوری کسب فیض کرد. شیخ عباس در سال 1318 هجری قمری به سوی خانه خدا بار سفر بست و سپس به سوی وطن خیش یعنی قم مراجعت کرد. اما پس از دیدار با والدین و خیشان دوباره رهسپار نجف اشرف و مجلس محدث نوری شد. حجت الاسلام و المسلمین محدث زاده نوه شیخ عباس قمی
و 1319 شمسی. در اون تاریخ مرحوم والد من، مرحوم آیت الله آیه حاج میرزا محسن محدث زاده، در سن 13-14 سالگی بودن. بله، این مال رضا، ایشون رو ما اصلا ندیدیم. بله، ولی خب خاطراتی از ایشون آجانم میفرمودن که من در صحن عتیق، یعنی صحن اسماعیل طلا، اونجا مکتب میرفتم، اونجا کلاس هایی بود، میرفتم مکتب و صبحا با مرحوم پدرم میامدم تا صحن، ایشون حرم مشرف میشدن، من هم میرفتم کلاس مکتب خونه. بعد میفرمودن که پدرم اینجوری بود، اولا تورا که ایشون میامد همش مشغول ذکر و یا نمازهای مستحبی میخوند که وقتش ذره هدر نره.
محدث نوری در سال 1320 هجری قمری درگذشت و محدث قمی نیز پس از درگذشت استادش حدود 2 سال در شهر نجف ماندگار شد. شیخ عباس قمی معروف به محدث قمی نیز حالا به درجه ای از علم حدیث رسیده است.
خیلی مراقب استفاده از اوقات عمرشون بودن، من هم دلم میخواسته که اینجور باشه که از فرصتم استفاده بکنم، حتی مسجد میخوام برم، یکی دوتا کتاب همراه میبرم که تو ماشین مطالعه بکنم، یا حتی وقتی پایین میخوام برم اونجا تجدید بوزن 10 دقیقه وقته 5 دقیقه وقته مطالعه میکنم.
تدریس در حوزه علمیه قم. در سال 1300 هجری شمسی، یعنی یک سال پس از تصرف تهران توسط رضاخان پهلوی، شیخ عباس قمی به دعوت آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی که به خواهش علمای عصر خویش برای تجدید مرکزیت حوزه علمیه قم در این شهر ماندگار شده بود، برای تدریس به حوزه علمیه کهن قم فراخوانده شد و در همین ایام، یعنی در سال 1344 هجری قمری، مهمترین کتاب حدیثی ایشان، یعنی سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار، که فهرست موضوعی تفصیلی برای احادیث کتاب عظیم و بیش از 100 جلدی بحار الانوار تألیف علامه مجلسی است، پس از سالها تلاش شبانه روزی مؤلف در دسترس علاقمندان قرار گرفت و به این ترتیب میتوان گفت او به کتاب عظیم بحار الانوار حیات مجدد بخشید و مبلغان را در دفاع از اسلام به سلاحی کاری مجهز نمود. نوه حاج عباس قمی از پدر بزرگ میگوید.
مرحوم عمم میفرمودن که یه دیر وقت ما میدیم چراغ اتاق ایشون روشنه و ایشون مشغول نوشتن هست. وقتی میامدیم میگفتیم که چرا بابام نمیخوابید، میفرمودن من بخوابم اینا رو کی بنویسه؟ و انقدر میگفت ایشون مقید بودن، ملتزم بودن، حتی وقتی مسافرت هم باشون میرفتیم تو ماشینم که میشستن، چون نمیتونستن چیزی بنویسن، باید همش مشغول ذکر و متذکر باشن. گفتن خلاصه وقتم تهدر بود.
معروفترین اثر شیخ عباس قمی مفاتیح الجنانه. این کتاب مجموعه دعاهاییه که از امامان شیعه در منابع مختلف ذکر شده و شیخ عباس قمی اونها رو به صورت موضوعی دسته‌بندی کرده. این کتاب نزد شیعیان از اهمیت بالایی برخورداره و کمتر خونه‌ای در ایران پیدا میشه که درش یک جلد کلام الله مجید، یک جلد مفاتیح الجنان و یک جلد دیوان حافظ وجود نداشته باشه.
شیخ عباس قمی در این کتاب علاوه بر فهرست احادیث و آیات قرآن، گاه به بیان مطالب مهم و تحقیقات ژرفی نیز اهتمام ورزیده و علاوه بر این شرح حال مختصری از مشاهیر و بزرگان علمای شیعه و سنی و حتی برخی از شعرا و ادبیات را نیز ضمیمه کرده است. اما البته مزیت اساسی این کتاب آن است که مؤلف همه آداب ظاهری و باطنی نقل حدیث را از قبیل پاکیزگی ظاهر و باطن و خلوص نیت و پرهیز از اغراض مادی را نیز رعایت نموده است.
چند صد تا کتاب مثل مفاتیح داره. یعنی چی؟ یعنی کتاب دعا. چرا مفاتیح اینجوری گل کرد؟ چون شیخ عباس زرنگی کرد.
شیخ عباس قمی
رحمت الله علیه. یه بابایی بهش پیشنهاد داد که آقا شما بیا مثلا یه مفاتیح بنویس، حالا به تعبیری یه کتاب دعا اینجوری بنویس. شاید مثلا 2 سال یا چند سال طول کشید اینا رو جمع کرد. خودش هم گفته هیچی نیاوردم مگه اینکه اول خودم و خانوادم عمل کردم. بعد وقتی رفت این کتاب رو به اون صاحب کار تحویل بده، که مثلا بگیره و چاپ کنه و اینا، از صاحبکار پول نگرفت. گفت من این کتابو هدیه به حضرت زهرا کردم، وقف حضرت زهرا. قانون دیگه، برای مبارک شدن باید وصل به مبارک ها شد. کی بهتر از زهرای اطهر سلام الله علیها که کوثر قرآن دیگه، خیر کثیره. شیخ عباس قمی زرنگی کرد مفاتیحش رو وصل حضرت زهرا سلام الله علیها کرد، که دیگه هر جا قرآن است کنارش مفاتیح هم هست.
حجت الاسلام و المسلمین محدث زاده، نوه شیخ عباس قمی.
و خودشون باز فرموده بودن علت این که این کتاب اینجور مورد توجه شده، چون ثواب مال حضرت زهراست، نه این که مال منه. آقای آخوندی میگن که مرحوم آقای آخوندی بر خود من نقل کردن و اینم چاپ شده که آیاش محمد آخوندی که من در سال 1356 اومدم ایران، در همون سال کتاب مفاتیح رو شرکت مال محمد مرحوم محمد حسن علمی چاپ کرد. آقای محمد علی علمی رئیس اون شرکت به من پیشنهاد دادش که شما چون با مرحوم عاشق، شما با آیاش خباس اون وقتی شون در قید حیات، با آیاش خباس در ارتباط هستید، آشنایی دارید، یه نامه ای بنویسید. من 1000 تومن در سال 1356 یعنی 1316 شمسی، 77 سال پیش، من 1000 تومن بابت حق و تألیف به ایشون میدم که ایشون چاپ این کتاب رو به ما منحصر کنن و واگذار کنن. مودن من نامه نوشتم، آقای عاشق جواب دادن من کتاب رو برای پول و استفاده مادی ننوشتم، به اونها رو ایشون بگید کتاب رو صحیح چاپ کنن. من حاضر، با اینکه ایشون در اون وقت هیچ امکانات رفاهی نداشتن و یک زندگی بسیط، خیلی 1000 تومن اونم بابت کتاب، نه پول سهمی بوده نه چیزی بوده، می‌خواستن ایشون قبول نکردن.
اینجا مسجد امام صادق است که در گذشته به نام مسجد حاج عبدالله معروف بود. آیت الله حاج محدث زاده، فرزند محدث بزرگ شیخ عباس قمی، سالهای قبل توسط آیت الله بروجردی به عنوان امام جماعت این مسجد تعیین شده بود. قدیمی های مسجد به خوبی او را به یاد دارند و حالا هر روز پیش از نماز مغرب راهی مسجد امام صادق می شود تا بعد از پدر بزرگوارش و به روال گذشته نماز جماعت را برپا کند.
مسجد مرحوم والدم، مسجد صادق علیه السلام، معروف مسجد حاج عبدالله، که مرحوم والد 50 سال به امر آیت الله بروجردی اونجا اقامه جماعت داشتن و الان هم دیگه بعد از ایشون هم بنده اونجا اقامه جماعت.
اصحاب به مرام عاشق عباس قمی، حاج محسن محمد صادق و همچنین حاج میرزا علی آقای محمد صادق اجماعا صلوات بر او خواند.
او یادگار پدر و پدر بزرگی است که هر دو عالم و فاضل بودند و عمرشان را در راه خدمت به اسلام سپری کردند.